أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. خدمت عزیزان، برادران بزرگوار و حضار گرانقدر، توفیقی است آیات مبارکه سوره مائده رو بازگو می کنیم. آیین که تلاوت شد آیه شماره 27 و انشاءالله آیات بعد از آن است که در این نوبت مطرح می شود. تا اون چه گفته بودیم که پایان آیه 26 بود، خداوند سبحان ملاحظه فرمودید مطالبی رو پیرامون بنی اسرائیل و پاره ای از خصوصیات این قوم و جماعت مطرح فرمود و آخرین سخن هم مسئله ارض مقدسه بود و عدم توانایی ورود یهودیان و بنی اسرائیل در این ارض مقدس و حکایات آن که اون نوبت گفته شد. مشاهده می کنید که از این آیه به طور کلی مبحث عوض می شود، یعنی می بینیم بحث دیگری رو ذات باری تعالی مطرح می کند. گفتگویی که به این شیوه در هیچ کجای قرآن دیگر هم تکرار نشده است و به بیانی منحصر در همین سوره مبارکه مائده است با این خصوصیات و جزئیات. و از سوی این ماجرا باز وقتی که تأمل می کنیم قبل و بعد این حکایت رو، بدون ارتباط با ماجرای بنی اسرائیل نیست که مسلم ارتباط تنگاتنگی هم دارد که انشاءالله باید در قسمت‌های بعدی سخن متذکر این معنا باشیم. اما ماجرا ماجرایی است که بسیار دقیق و ظریف و باریک است. به بیانی آنچه خداوند در اینجا بازگو می کند و حکایت می کند یه قصه پرغصه دیرینه است که در حافظه بشریت عمیقا گنجانده شده است و باز می گردد به ماجرا این که شاید این حکایت و شرح آن عیناً و عملاً در تاریخ بشر آن به آن همیشه تکرار شده است و مصادیق آن مشاهده می شود. فرمود بخوان پیامبر بر ایشان نبأ و گزارش مهم دو فرزند آدم را. هنگامی که ذات باری تعالی دستور به تلاوت می دهد، روشن است اون معنایی که در کلمه تلاوت دارد اونگاه که به پیامبر گفته می شود حساسیت بحث رو فزون می کند. باید تلاوت شود نه قرائت، یعنی پیامبر هم بخواند هم پیگیری کند، هم بخواند هم تعقیب کند نبی مکرم و توضیح اون رو، بیان اون رو، شرح اون رو و حکایات اون رو پیگیری کند نبی مکرم. واتلو علیهم. چه چیزی را نبأ؟ نبأ هم استهزار دارید، گزارش مهم، نه گزارش معمول که از اون تعبیر به خبر کنیم، نه، نبأ است. این بسیار تعیین کننده است در زندگی شما آدمیان. این عجب الگوی آموزش دهنده است برای شما آدمیان. این نبأ مربوط به چه می شود؟ مربوط به دو فرزند آدم می شود، دو ابن، دو پسر آدم. مانند دیگر جا و همه جای قرآن کریم، خداوند سبحان به جزئیات نمی پردازد عزیزان، لذا هیچ وجه موجهی ندارد که ذات باری تعالی بخواهد نام و عنوان شناس نامه فرزندان آدم رو به تعبیر ما مطرح کند، همون گونه که هیچ کجا خداوند جزئیات اسامی رو در ذکر حکایات و در ذکر تاریخ، نقد تاریخ، تحلیل تاریخ، بازگو کردن تاریخ و حکایات تاریخی ذات باری تعالی مطرح نمی کند. نامه ها نمی آید. به تعبیر ما حکایات و قصص جزئی نمی شود. در یه مستوای بلندی کلیات رو به شکل آموزنده ذات باری تعالی مطرح می کند. و این راز مهمی است در قرآن که به بیانی حضرت حق از پرداختن به جزئیات اجتناب می کند و همین شیوه نگاه رو به مخاطبان خیش تعلیم می دهد ذات باری تعالی. و قرآن هم شخصی نمی شود، بلکه در اون افق بلند جاری خود حرکت می کند. اما از باب اطلاعات خارجی می دانیم که نام این دو فرزند چیست و کدام است؟ بله، در کتب پیشین آسمانی، یعنی در تورات، در سفر پیدایش و تکوین تورات باب چهارم، خداوند یه بخش مفصلی رو اختصاص به این داده است. حالا آیا اونجا نامها واقعا بوده است در تورات یا بعد این افسوده شده است، این رو نمیدانیم به شکل دقیق، اما الان در تورات موجود نزد ما هست، یعنی در باب چهارم سفر تکوین و پیدایش تورات شما ماجرا رو میبینید، نامها رو مشاهده میکنید، اسامی هم آمده است. اونجا میبینید که سخن از هابل یا همون هابیلی است که شما میگویید و گفتگوی قابیل یا قابن به قرائات مختلفه این نامها مطرح میشه که در قصص و روایات اسلامی ما هم به شکل همان هابیل و قابیل این دو نام رو مشاهده میفرمود. اما در این حال این دو ابن آدمند، اینها اون بنی آدم اولند. اگر به ما و شما هم ابناء آدم گفته می شود و بنی آدمیم، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اگر خطابات قرآن به ما و شما بنی آدم است، اما دیگه واقعا بینی و بین الله بنی آدم اصلی این دو بودند، یعنی فرزندان مستقیم حضرت آدم، دو فرزند مستقیم، نه نوادگانه و فرزندان با فصل و فاصله آدم. خب ماجرا و حکایت اینها چیست؟ چه قسمتی؟ خب زندگی اینها مسلم خیلی مطالبی داشته است. آیا همه اون رو خداوند میخواد بازگو کند؟ یه وقایع نگاری و تاریخ نگاری است از زندگی این دو بزرگ، این دو انسان، این دو فرزند؟ نه. اون قسمت هایی که به کار می آید مطرح است. از این قسمت رو بگو پیامبر. از قربا قربانا. قربا از ماده قرب و تقرب می آید. هنگامی که اینها نزدیک کردند قربانن. کلمه قربان از همین ماده قرب بر وزن فعلان است. وزن فعلان ویژگی دارد در کلام عرب که گاه افاده معنای مصدری می کند، معنای مصادر رو می رساند، گاه معنای ابزاری و اسم آلت دارد. مثلا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. خداوند سبحان از این کتاب تعبیر به فرقان میکند. فرقان، قرآن فرقان است، دو معنا دارد. یه معنا این که این کتاب عامل جدایی و جداسازی بین حق و باطل است، یعنی ابزار و عامل جداسازی است. اگر کسی قرآن رو بفهمد و ادراک کند، اگر کسی معانی قرآن رو در نظر داشته باشد، می تواند همیشه سپاه حق و جنود باطل رو از یکدیگر تمیز دهد، حق و باطل رو ببیند، شفاف انتخاب کند، پیگیری کند، تبعیت کند. این یه عامل جدا سازی است. به معنای دیگر فرقان دیگه اینجا معنای مستری می دهد، یعنی جدا کننده. جدا کننده نیست، یعنی جدا کردن. معنای مستری باید داشته باشیم، همون که در پارسی علامت دال نون رو دارد، ته اون رو دارد، اون معانی خودش رو. هر دو معنا هم در اون آیه شریفه درست است و در حق قرآن هر دو معنا رو مفسرین بازگو می کنن. این مصدر یا اسم آلت این وزن رو بالاخره هر دو رو پاسخگوست. در اینجا هم فرمود قربانا، این دو برادر قربا قربانا، نزدیک کردند اینها برای خداوند، تقدیم کردند قربانی را. حال اینجا اگر معنای مصدری کنیم، یعنی اینها قربا قربانن، این میشه به اصطلاح مفعول مطلق و جنبه این چینی پیدا میکند، مثلا میشه از ابواب مفعول مطلق باشد. قربانی کردن، قربان کردنی به این معنا معنوم. اما اگر نه، جنبه ابزار و جنبه وسیله پیدا کند، میشه خود قربانی، یعنی همون قربانی که شما میفرمایید. از قربا، اینها تقدیم کردند به خداوند. چه چیزی را تقدیم کردند؟ یه قربانی را، یعنی یه عامل و وسیله تقرب را. قربانی چیزی است که شما را به خداوند نزدیک میکند. الان که میفرمایید و اسم میبرید و بالاخره قربانی میکنید در یوم الاضحیه، در عید الاضحا، در روز عید قربان که شما قربانی میکنید، این قربانی، همین گوسپندی یا هر حیوانی که کشته میشود، این رو ما عامل تقرب به خداوند میدانیم. این ابزار قرب است، ابزار تقرب است. خب اینها پس بنابراین در مجموع به هر دو معنا استفاده میکنیم که جزء برنامه های کاری اینها این بود که به نوعی خودشون رو به خداوند نزدیک کنن و تقربی بجوین. حالا این از طریق تقدیم کردن بود. اینها بنا داشتن که یه چیزی رو تقدیم کنن به خداوند سبحان. از قربا قربانا. خب مشخص می شود که این بحث قربانی، این تقرب این چنینی، سابقه اون با سابقه خود بنی آدم است. یعنی از ابتداترین عرض به خدمتون آداب و رسومی که در ادیان الهی مطرح بوده است و توصیه شده است، همین قربانی کردن است. یه کاری بکنیم، یه هدیه‌ای بدهیم که به خداوند سبحان نزدیک بشیم و تقرب بجوییم. این از دیرباز، از همون روز نخستین و ابتدایی، به عنوان یه راهکار توصیه می شده است و این یه دعوت الهی بوده است. این رو می‌بینیم. از قربا قربان. حالا این قربان چه بود؟ باز هم خداوند مسکوت می‌گذارد. یعنی می‌بینید که در قرآن مطرح نمیشه این چی بوده است. آیا اینها نقدی بود، جنسی بود، عملی بود، کاری بود، نظری بود، تعهدی بود؟ این رو بازگو نمی کند ذات باری تعالی. در همون بوته اجمال خود میگذارد، چون مهم نیست. این که فرقی نمی کند. اون آیه شریفه رو نوعا شنیدید عزیزان، وقتی که سوال می کنند از پیامبر که یسالون که مازا ینفقون، یا رسول الله ما خیلی دوست می‌داریم در راه خدا انفاق کنیم، اما موندیم چه انفاق کنیم. یسالون که مازا ینفقون. خب اینا در انتظار اینن که پیامبر بگوید خرما بدید، نمیدانم این بدید، اون بدهید، درهم بدید، دینار بدید. نه، رسول مکرم اسلام پاسخ داد قل ما انفقتم، بگو هر چی دلتون میخواد بدید، اما آن مهم است که به چه کسی بدهید. موارد مصرف درست مطرح است، و الا میخواهد ذره باشد یا ذره باشد، افسون باشد یا کم باشد، تفاوتی نمی کند. اون چه دارید و در توان شماست با همون تقرب بجویید. اما اون چه مهم است، اون چه می خواهید به اون تقرب بجویید، باید شیوه مصرف انفاق می خواهید بکنید، بدانید که انفاق چیست، کجا باید انفاق کنید، موارد مصرف چیست، اولویت شناسی کنید. امروز بنده و جنابالی می خواهیم در راه دین خداوند و در راه رضای الهی قدمی برداریم. حالا شیوه انفاق امروز چیست؟ آیا مانند 50 سال قبل که در این شهر مقدس مشهد پدران ما کارهایی انجام می‌دادند، در ایام خاص خدماتی، زحماتی می‌کشیدند، خدای رحمتشون کند، اعمالی رو انجام می‌دادند، انفاقاتی رو انجام می‌دادند، آیا همونها الان مقبوله تو جامعه امروز؟ آیا ما همونها رو با همون شیوه ها باید عمل کنیم؟ یا نباید اولویت شناسی کنیم، بدونیم امروز روز چه انفاقی است؟ چه چیز الان انفاق در راه خدا مصداق واقعی؟ این قرآن تعلیم میده. اونها سوال میکنند از چه انفاق کنند. خداوند شیوه و راه و طرق انفاق رو تاکید میکند، میگه اونها رو برید بشناسید، حالا کم یا زیاد مهم نیست، نقدی یا جنسی تفاوتی نمیکند. در قربانی هم همین است، اون چه میخواهید قربانی کنید. اما اون چه مهم است ادامه ی آیه شریف است در قربانی، که این خیلی قابل تاکید و قابل توجه است. اما به هر تقدیر باز هم در همون ماجرا، در ادامه مبحث، در همین بحث، در سفر تکوین، همونجا که اشاره کردم، در این حال خداوند این رو اونجا مطرح فرموده است، یا بالاخره در تورات موجود است. یعنی اونجا مطرح میشه که حابیل نوعاً تعلق خاطرش این بود که علاقه‌ای به احشام داشت و اغنام داشت به این معنا، و به تعبیر ما دامداری میکرد مثلا. و قابیل به زر و کشت مشغول بود هنگامی که اینها خواستن قربانی برای خداوند هدیه کنند و تقدیم کنند، از همون تعلقشون، از همون موجودشون، از همونی که داشتند. هابیل یک گوسپندی را، یک قوچ بسیار فربهی رو، شادابی را، یک قوچ آمادهی رو مهیا کرد که قربانی کند. قابیل هم از همون به تعبیر ما دانه های ته انبار رو بالاخره یه جارویی کرد و از همون کپک زده ها رو توی کیسه ای ریخت و این هم آورد و مطرح کرد. اون یکی از دام خودش آورد، این از دانه خودش آورد. اما عجب که اون دیگری بود و این دیگری بود. و حکایت رو خداوند به این شیوه بازگو می کند که فتقبل من احدهما ولم یتقبل من الآخر. عجیب. فتقبل، پذیرفته شد، من احدهما، از یکی از این دو، چون ما اسم رو نگفتیم که بگیم از زید یا عمر، ایکس یا ایگرک، نه، من احدهما، از یکی از این دو. طبعا از آن دیگری مقبول واقع نشد، از این برادر پذیرفته شد و از اون دیگری پذیرفته نشد. فتقبل رو معنا می کنیم پذیرفتن، تلقی به مقبولیت میشه تقبل. اصلا تقبل یعنی با عنایت و با اهتمام یه مقبولی رو پذیرفتن. پذیرفتن یه مقبولی با توجه عنایت و اهتمام، این میشه تقبل. اون چه آورد جناب هابیل، اون قوچی که آورد، مقبول شد از نظر خداوند، به عنوان حسن قبول تأیید اون رو گرفت. اما این برادر دیگر که اون عرض به خدمتون انبانهای اونچنانی را آورده بود و از سر اسقاط تکلیف یه چیزی بالاخره عرضه کرده بود، طبیعی بود که این جایگاهی پیدا نکرد و این مقبولیتی از نظر خداوند سبحان نیافت. حالا توضیح میدم، این قسمت خیلی مهمه. خب این صحنه پیش آمد و از یکی پذیرفته شد و از دیگری پذیرفته نشد. شیوه پذیرش چگونه بود؟ آیا از کجا فهمیدن که این قبول است؟ آیا یه برقی به دلشون افتاد یا تجلی در خاطرشون اومد؟ آیا گاهی ما اینو مطرح میکنیم، دوستان میگن بالاخره ما آیا چه بکنیم، از کجا بفهمیم که این مثلا نماز ما قبول بود یا این حج ما قبول بود، این عمل ما این چنین بود، چه نشانه‌ای ببینیم که این چنین باشد؟ ما در مورد خودمون میگیم که به جانهای خودتون مراجعه کنید، واقعا به قلبتون مراجعه کنید، ببینید آیا بعد از مجموعه عملی که انجام میدید یه انشراح، یه گشادگی، یه خاطر، یه انبساطی در جانتون پیش میاد یا نه. اگر چه این حالتی پیش آمد، بدانید که برقی از منزل لیلی به درخشید سحر، وه که با خرمن مجنون دلفکار چه کرد. بدونید که این خداوند سبحان به جانهاتون نظر دارد و این بازتاب خوش عمل و این شادی و نشاط عرفانی که در جان انسان میاد بعد از اعمال، خودش از بهترین نشانه های مقبولیت است. اینو خب اهل دل میگن، اهل اخلاق میگن و معنا میکنه. اما در کریمه مبارکه آل عرفان، آل عمران آیه 183، اونجا میبینیم که خداوند یه نکته دیگه ای رو مطرح میکند در مورد قربان گذشتگان و قربانی، به قربان تأکله النار. اونجا بحث قربانی است که آتش به اون می افتد، یعنی مثل این که در یه ادواری از زمان در گذشته یه شیوه این که خداوند نشان می داده است به بعضی از بندگان خودش یه چنین چیزی بوده است. خیلی روشن و شفاف نیست برای ما، اما به گونه ای که شاید مثلا بالاخره سائقی می آمد، شاید یه برقی می زد، شاید جهشی می شد و به نوعی مشخص می شد که این قربانی مقبول است. اینو در اون آیه در دو جای قرآن داریم، در اونجا مشاهده می شه چنین چیزی، اما اینجا مسکوت است، اینو نفرمود ذات باری تعالی. از یکی پذیرفته شد و از دیگری پذیرفته نشد. قال، به مجرد این که چنین صحنه پیش آمد، قال، گوینده قول کیست؟ طبیعی است اون کسی که از او مقبول واقع نشد این تقرب قربانی، لأقتلنک، بدون هیچ معطلی، به جرأت و جسارت، با تأکید لام مفتوح اومده اول، لأقتلنک، نون تأکید ثقیله هم دارد، یعنی بی برو برگرد تو را خواهم کشت. لأقتلنک، کوتاه، موجز، مؤکد قرآن بازگو می کند. قال پاسخ دومی است زبان اون برادر گشاده می شود انما یتقبل الله من المتقین. عجیب شگفت انگیز است این آیات. حالا من در حد بضاعت و توان و فرصت محفل یه اشاراتی رو عرض می کنم از این قسمت. گفت انما یتقبل الله من المتقین. اولین نکته‌ای که مشاهده می شود، بگذارید من همین بحث تقبل رو که قبلا هم مطرح شد بازگو کنم و اونگاه این گفتمان این دو برادر رو با هم یه تحلیلی خواهیم کرد. اونجا گفت که از یکی مقبول واقع شد فتقبل، از اون دیگری نه لم یتقبل، اون مقبول واقع نشد. اینجا گفت انما یتقبل الله من المتقین، اون برادری که از اون مقبول شده است گفت عزیز من جان برادر، مقبول واقع شدن راهکار دارد، خداوند راه اون رو من و تو نشان داده است، راه اون تقواست، اگر این چنین باشد مقبول است. حالا این تقبل مقبولیت این رو التفات بفرمایید. الان ما همین بحث رو داریم، یعنی ما هم در عبادات دینی خودمون، در نماز، در حج، در بقیه اعمال، در صیام و رمضان و روزه، اینو در متون روایی خودمون داریم. یعنی شما میگید صلوات و نماز مقبوله، صلات مقبوله رو مطرح میکنن، میگن که اون روایت تکان دهنده‌ای که گاه خدا میداند اهل دقت و معنا با توجه به این حدیث خیلی دست و پای خودشون رو جمع میکنن، نماز به گونه ای مطرح میشه که اگر مقبول واقع شد بقیه اعمال هم مقبول، اگر مقبول واقع نشد بقیه اعمال هم مقبول نیست. ان قبلت قبل ما سواها و ان ردت رد ما سواها. نماز پدیده است که اگر مقبول باشد بقیه اعمال هم در قیامت پذیرفته است و الا خیر. خیلی حرف سنگی نیست. روایت فروع کافی سعد الاسلام کلینی مطرح میکنه، به تعبیر ما هیچ کم و کسری هم روایت ندارد، متقن و مسلم و روشن. در خیلی از موارد میبینیم که سیام مقبوله رو در روایات ما میگن، یعنی فلان کس مثلا این لم تقبل سیامو، روزش مقبول نیست. یعنی چه مقبول نیست؟ در مورد حج این بحث رو داریم، در مورد حج هم این گفته می شود. صلوات اینات بفرمایید. این که در مورد حج هم می بینید این بحث مطرح می شود، طواف مقبول، سعی مقبول و تمام اینها واقعا. التفات بفرمایید عزیزان، ما در باب وظائف دینی و تکالیف شرعی دو واژه در کنار هم داریم. یه واژه، این هم اصطلاح فقهی داره هم اصطلاح اصولی داره که متخذ از روایات است، یه واژه و کلمه‌ای داریم تحت عنوان اجزاء. اجزاء ملاحظه فرمودید این حضرات فقیهان در پشت این رساله‌های عملیشون چی می‌نویسند؟ همون بالای صفحه اول می‌نویسند عمل به این رساله شریفه مجزی و مبرع ذمه است ان شاء الله. نام شریفشون می‌نویسن. این مجزی است، یعنی اجزاء کننده است. ما یه کلمه‌ای داریم تحت عنوان اجزاء. در کنار اجزاء بحث دومی که داریم قبول، یعنی مجموعه این اعمال ما یه مقام اجزاء دارد، یه مقام قبول دارد. ممکنه یه نمازی مجزی باشد اما مقبول نباشد، ممکنه یه نمازی مجزی باشد و مقبول باشد، هر دو هست. چه فرقی بین این دوست؟ خب ما در این اعمال دو بحث داریم باز، به دلیل اینکه اون دو بحث وجود داره، این دو تقسیم هم و این دو عنوان و دو واژه هم دو فصل هم دیده میشه. بحث اول در تکالیف دینی این است که انسان رفع تکلیف میکند عزیزان، اسقاط تکلیف می کند، یعنی کاری می کند که عقوبت نبیند، به اون نگن ای متمرد سرکش، ای آسی، لم یعد من الاسات، از اسات و سرکش ها به تعبیر اصولیین محسوب نشه، به این نگن آسی سرکشی کرده است. تکلیف شرعی رو انسان انجام می دهد به عنوان تکلیف، یعنی به عنوان این که تکلیفی رو انجام بدهد، باری رو از دوش بردارد و این دیگه به تعبیر عامیانه چوب نمیخورد. این رو نمیگن تارک الصلاه، نمیگن تارک الحج، نمیگن تارک الصیام، این انجام داده است و دیگه این عناوین ازش برداشته میشه و عقوبت نداره. نام این اسقاط تکلیف، رفع عقوبت، اجزاء است. هنگامی که کسی جوری عملی را انجام میده که دیگه عقوبتش نمی کنن، چوبی نمی خورد و به عنوان رفع تکلیف کارش را انجام داده است، این مقام اجزاءه. و این عمل و این نماز این چنینی مجزی است. می ایستید، الله اکبر، وضو و مقدمات لازم، طهارت کافی رو دارید، قبلتون درست، حالتون درست، الله اکبر، نماز رو شروع می کنید. اما در این حال وقتی که آخر نماز میرسید احساس میکنید از این 4 رکعتی که خوندید حداقل دیگه بینی و بین الله 2 رکعتش تو نماز نبودید. اینو دیگه خودتون تصدیق میکنید که 2 رکعتش دیگه مقدارش رکعت اول رو در داخل بودید، خارج بودید، نمیدونم باغ بودید، گلستان بودید، بانک بودید، بازار بودید، چک بودید، سفته بودید، مشکلات علمیتون بودید حتی. آیا این نماز نیاز به اعاده دارد؟ اینو با تکرار کرد در مقام اجزاء؟ خیر، این نماز مجزی است. یعنی فردای قیامت به شما نمیگویند تارک و صلاح، شما 4 رکعت خوندی اما 2 رکعتشو نبودی در نماز. نه، اینو به شما نخواهند گفت. کسی رو عقوبت نمی کنن، تنبیه نمی کنن که نخوانده است یا چنین خوانده است. این میشه مقام اجزا. اما از اینجا بحث دیگری شروع میشه. گاه انسان برای اسقاط تکلیف عملی رو انجام نمی دهد، برای تیه مراتب کمال و پشت سر نهادن یک به یک وادی های معرفت و پلکان ترقی و اوج و تقرب رو میخواهد طی کند. یعنی فکرش در این نیست که عقوبت نباشه، فکر مصوبت میکند نه عقوبت. بحث این نیست که عقاب رو بردارد، بحث این است که ثواب رو اکتساب کند. یعنی میخواد اوج بگیرد، قرب به خداوند پیدا کنه. اینجا دیگه مقام اجزا نیست، اینجا این 4 رکعت نماز به کار نمی آید. اینجا اون چیزی که نماز لازم دارد اون است که از ابتدا که میگوید الله اکبر، همه چیز رو ماورای خودش با همین 2 دست پس میزند و وقتی میگد الله اکبر همه رو پشت سر میافکند و وقتی میگد السلام علیکم و رحمت الله تمام وجودش رو تسلیم خالق هستی میکند. این میشه مقام قبول. اسم این مقام قبول است. اگر چنین نمازی خواندید تقبل الله، این میشه نماز مقبول شما. یعنی دیگه این بحث این نیست که شما بگید آه خوندم دیگه، حالا الحمدلله نمازم خوندم. نه، این بحث آن است که شما از صلات و قربان و همین بحث قربان و کل تقی میشه قربان شما. یعنی شما را آن به آن به تقرب میرساند. این نماز میشه از صلات و معراج المؤمن، میشه معراج شما به شرط آن که نماز در مقام قبول باشه. نماز خب کسی حج میرد، هر مسلمان میگد بالاخره من یک حجی بر دوش من است و من مستطیع و توان دارم، وظیفه دارم، باید حج برم، بالاخره نمیشه، چاره نیست و میرد و بالاخره حجی باری به هر جهت میگذارد. و حالا عرض به خدمتتون که بسته چینیان احرام و مکی خفته در بتها، ممکنه از این نوع هم حج بگذارد. مثلا فرض بفرمایید ممکنه حاجیان آمدن با اکرام و بس اون قصیده زیبای ناصر خسرو هم باشد. خب این واقعا اسقاط تکلیف کرده دیگه. این در لحظات آخر عمر نمیگویند اون گونه که در روایات داریم که مت یهودی یا او نصرانی، یا تو مسلمان حج ترک کردی، وظیفه داشتی، نره، حالا بر اسلام هم نمیتوانی جان بدی. اینو بهش نمیگن دیگه، اسقاط تکلیف کرد. اما واقعا این اون لذت ها و زیبایی ها، اون واقعا لذت های عمیق و اون مقامات این چنینی که در ذات حج قرار داده شده فهمیده، درک کرده، نه این حج مقبول نیست، عقوبت ندارد، اما رتبه ای هم به این حاجی نمیدهند. تمام مطلب اینجاست عزیزان، تمام قصه اینجاست که ما مسلمانان اعمالمون رو برای مقام اجزا میخواییم یا میخواییم تحویل بدیم به مقام قبول. اینو یه وقتی در باب نماز عرض کردم که شاید هم بازگو کردم عیناً خواندم. خب استعذار دارید، یکی از متون فقهی خوبی که در این سالهای 30-40 سال اخیر نوشته شد و کم داریم مثل اون هم به این معنا، مرحوم آیت الله العظما یاس محسن حکیم رضوان الله تعالی علیه، ایشان اومدن و بر عروة الوثقی آخوند ملا محمد کاظم یزدی، همون که بالاخره حاشیه بر عروه میزنن فقیهان که اجتهاد خودشون رو ثابت کنند، اومدن یه شرح مبسوطی نوشتن بر اون کتاب 14 جلد، شد مستمسک عروة الوثقی. و خب این اسم کتاب سرگود المستمسک، اسم خودشون هم که محسن بود. بعد اون جلد اول هم نوشتن که عرض به خدمتتون و من اسلم وجهه لله و هو محسن فقد استمسک بالعروة الوثقی. یه سند خیلی خوبی هم از قرآن برای کتابشون پیدا کردن. این آیه هم در شأن خودشون کتابشون نازل کردیم بزرگوار. و خب دودمان حکیم رو هم که میدانید واقعا اینها حق عظیمی داشتن و اینها واقعا خیلی تقدیم اسلام کردن، سرمایه هایی رو خدای رحمت کند همه عالمان، فقیهان، شهیدان، همه این بزرگوارانی که بر حیات اسلام و مسلمین واقعا حق دارند. عرض به خدمتون این بزرگوار وقتی کتاب الصلات رو تمام میکنن جلد پنجم، خب تمام این که نماز چطور باید باشد، صحیح هست و درست است و این چنین است و این بحث اجزاء نماز رو تمام میکنن، مسائل و احکام نماز رو میگن، اینجاش اینطور بگید نمازتون باطله، این تمام خصوصیات مد. بعد که تمام میشه اینشان فصلون، کتاب نماز تموم، صلات تموم شده دیگه، بحثی ندارن در صلات، تمام احکام چند جلد گفتن. بعد میگن فصلون فی مقام القبول، میگن حالا این نمازی که درست دارید میخوانید آیا درست نماز خواندن کافیست برای مسلمان؟ نه، هر نماز درستی که مقبول نیست. برای مقبولیت نماز شروط داخلی نماز کفایت نمی کنه، یه شروط خارجی هم می خواد. الله اکبر. اگر کسی بخواهد با نماز بپرد، اگر بخواهد کسی نماز بالگشایی از اون بکند، بعد شروع می کنند و مطرح می کنند یکی یک. می آید در ذهن اون ابیات زیبای مرحوم علامه بحرالعلوم که ایشان هم تو بحث مقبولیت نماز مطرح میکند. العجب من موانع القبول لعمل من معجب جهولی و من اشد الحابسات الحاجبه حبس الزکات و الحقوق الواجبه. میگن آقا اگر بخواید نمازتون مقبول باشه، مرحوم سید هم میگه اگر بخواید نمازتون مقبول باشه، مقبول بودن لازمش نماز اینه که دروغ نگید. جدی میفرمایید؟ بله همین است. اگر میخواید نمازتون مقبول باشه، اینه که حقوق واجبه مالیتون رو باید پرداخت کنید. زکو، دلیلتون چیه؟ قول رسول الله زکو اموالکم تقبل صلاتکم. نفرمود تصح صلاتکم. یه کسی زکات نمیدهد، مال زکوی داره، در اسلام زکات نمیده، حقوق مالیش نمیده، خمس نمیده، زکات نمیده اصلا، نماز هم میخواند، اینو فردای قیامت دو چوبش میزنن میگن ای بی صلات، ای بی زکات. نه، به جهنم نمیبرن برای بی نمازی، اگر ببرن برای بی زکاتی میبرن. در مقام خوب نمیدونم مطلب رو، من سعی کردم به گونه ای بگویم که ابهامی نداشته باشه در بحث. در مقام صحت و اجزاء که این چوب نخورد، زکات دادن لازمه نماز خواندن نیست. اما اگر کسی بخواهد نماز اون مقبول باشه، یعنی اوج بگیرد، تا زکات ندهد نماز او مقبول واقع نمیشه. زکو اموالکم تقبل صلاتکم. تا زمانی که این اوج غرور، تا زمانی که نخوت و کینه، حقد و حسد در جان انسان باشد، این نماز مقبول واقع نمیشه، واقع نمیشه. این همون میشه که شما بعد آثار نماز رو هم چون مقبول نیست در سیمای خودتون نمیبینید، بعد احساس میکنید ورنه موش دزد در انبان ماست، گندم اعمال 40 ساله کجاست؟ این 40 سال نماز چرا اون نورانیت رو نمیارد برای من؟ 30 سال نماز چرا اون کار رو آمن نمی کند؟ چرا؟ چون ما سعی نکردیم نمازمون رو به مقام مقبول بودن برسانیم. ما فقط فکر این بودیم که نماز بخونیم که چوب نخوریم. نتیجهش هم همان می شود. پس مقام قبول خیلیم. حالا اونجا هم اون بزرگوار دارن در همون جلد پنجم که میگن از شروط مهم مقبول بودن عبادات و اعمال، انما یتقبل الله من المتقین، تقواست. انسان اگر متقی نباشه، بی تقوا باشه، اعمالی که انجام میده برای مقام اجزا خوبه، اما در مقام قبول، یعنی در مقام اوج گرفتن و ترتب ثواب و
و پلکان رو طی کردن از تبتل تا مقامات فنا و پله پله تا ملاقات خدا به کار نمی آید. این فایده نمی کنه. این تقوا می خواهد. هر مقدار اون مهارت نفسانی کنترل درونی، اون سلف کنترل رو، اون مهار درونی رو، اون توانمندی تقوا و ملکه تقوا در وجود انسان احراز بشه، اعمال انسان یکی بعد از دیگری به هدف می خورد و انسان اوج می گیرد. یکی بعد از دیگری زنجیرها رو از دست و پا باز می کند و انسان رها می شود و انسان آزاد میشه. این تقوا میخواد. خب این قصه مثل این که از همون روز اول دیگه گفته شد دیگه، انما یتقبل الله من المتقین. حالا برگردیم به یه نگاهی به این گفتاری که این دو برادر با هم دارن. هنگامی که قربانی انجام شد، خب بنابر اون چه ما اسامی رو به اون شیوه بدانیم، قربانی هابیل مقبول شد، قربانی قابیل خیر. چرا؟ چون هابیل از سر تقوا آورد، نفیسترین عالیترین چیزی که داشت به تعبیر ما در گله نگاه کرد، اون میشه، اون نمیدانم قوچ ارشدش رو برداشت، اون بهترینش رو انتخاب کرد، گفت اگر هدیه‌ای میخواهم به دوست بدم دیگه ان الهدایا علا مقدار مهدی ها، بالاخره دیگه هدیه بود یه شأنیتی داشته باشد. اون شعر زیبایی که میخونن جاعت سلیمان، یوم العید قبرتون اتت به فخص جراد کان فی فی ها ترنمت به فسیح القول و اعتذرت ان الهدایا علا مقدار مهدی ها. اون مور آمد و بالاخره ران ملخ را آورد و امونی که بردید، بعد عذرخواهی کرد جناب سلیمان، من تمام سعیمو کردم دیدم در شأن شما که نمیتونم بیارم، حداقل در شأن خودم که باشه دیگه. ان الهدایا علا مقدار مهدی ها دیگه. خب جناب هابیل نگاه کرد، من که تو گله دارم چنین قوچ عالی رو، چرا نبرم؟ برای کی میخوام ببرم؟ برای عزیزترین کس وجود و هستی و آفرینش، خالق هستی، و برای خدای خودم پس تقدیم میکنم. اینی که در باب قربانی داریم، سمنو زهایاکم فانها متایاکم یوم القیامه. تو قربانیاتون دقت کنید، قربانی انتخاب کنید که قربان باشد. از شرایط انتخاب قربانی حتی در حج اینه که این قربانی که انتخاب میکنید چی باشه؟ سالم باشه، معیب نباشه، عیب نداشته باشه، این نمیدانم یه نقص عضو نداشته باشه، این محزول نباشه، لاغر مردنی به تعبیر ما نباشه، این حیوانی فربهی مطلوبی داشته باشه، مثلا یه پسندیدگی این چینی داشته باشه. خب این از سر اخلاص، از سر ارادت و شوق گفت بهترین هدیه برای عزیزترین محبوب، انتخاب کرد و تقدیم کرد. چه دلیلی وجود دارد که کارش مقبول نباشه؟ چرا؟ هم نیت کافی رو دارد، هم انتخاب درستی رو دارد. اینو خیلی در ذهن داشته باشید عزیزان. واقعا زمانی میتوانیم مطمئن باشیم به هدایامون، به بارگاه الهی و انفاقاتمون و قربانمون، که این آیه در گوشمون زنگ بزنه که لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. طعم بر رو نمیچشید، یعنی قبول رو درک نمیکنید، حتی تنفقوا، تا اینکه انفاق کنید از اون چیزهایی که دوست میدارید، نه اونهایی که لستون باخذی، آقا این که مندرس شده، کهنه شده، عرض به خدمتون دیگه نمیپوشم، حالا بدم به این فقیر. خب خیلی خوب کاری میکنید، بله بسیار خوب، بالاخره این بهتر از آن است که اسراف مطلق باشد، چنین و چنان باشد، اما این اون نیست که لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. لن تنالوا، اگر بخواد تنالوا البر باشه و اون لنش برداشته باشه، نفع نباشه، مثبت باشه، این همان است که فرمود قنبر تو جوانی، من علی محاسنم سپید شده، این جامه و پیراهنی که تو خریدی این برای من خوب نیست، برای تو خوب است، تو هنوز به تعبیر ما دل داری، اینو تو بپوش، این برای من علی زیاده، برای این من به 2 دینارش میتونم پیراهن بخرم، اما این ارزانی تو باد. همون کادو کرده و از بازار آمده تقدیم میشه، این میشه تنال البر، این میشه تناول البر. این خیلی مهمه، انسان بتواند از اون محبوبهای خودش، از اونهایی که بیشترین تعلق خاطر رو بهش داره، از اونها بگذرد و تقرب کند به خداوند. اینجاییست که مطمئن باشید که به مقام قبول رسیدید. و انسان واقعا فقط اقناع و ارضاء روحی نکرده، یه پاسخی به حس نوع دوستیش نداده، خودش رو راضی کنه که ما هم کمکی کردیم، ما هم که یه چیز زیادی دادیم به این کجا فلان اینها مثلا خیریه چی، نه این نیست. اونجاست مقام قبول که انسان واقعا از محبوب ترین و اعز، گاهی داریم تعبیر به انفس، نفیس ترین می گذرند. اونجاست که دیگه واقعا مقام قبول رو هم در آغوش می گیرن این بزرگان. خب این خیلی مهم است، آورد. اما از اون طرف دلیل پس این نیست که مقبول نباشد، اما از اون طرف قابیل بالاخره دستور به قربانی آمده است و برای اسقاط تکلیف یه انبانی رو برداشت و یه کپک زده حبوبی رو برداشت و دانه هایی رو برداشت و بالاخره گفت ما هم آوردیم دیگه، ما هم در صف ایستادیم و گذارد. نه اخلاصی در کار است، نه توجهی است، بلکه به نوعی استهزا است، به سخریه گرفتن است. و با چه کسی؟ با چه مقامی؟ با اون کسی که تمام اجزای جان و دل ما و نیات و منویات ما میداند. با چنین کسی که نمیتوان دیگه بالاخره این گونه برخورد کرد. لذا نتیجه عادلانه این است که این شاگرد ممتاز 20 بگیرد، این آقا هم رفوزه بشه. غیر از این که نباید بشه دیگه. گفت قال لاقتلنک، تا که چنین صحنه ای رو دید و مشاهده شد که مردود است و این مقبول است، گفت هر آینه تو را میکشم. چرا؟ در چنین صحنه هایی از همون روز اول که خداوند این ماجرا رو ترسیم میکند تا همین شبی که الان در محفل قرآنی در خدمت عزیزان نشسته ایم، این صحنه ها آن به آن در طول تاریخ تکرار میشه، میلیون ها بار تکرار می شود. در چنین صحنه هایی که دو کس، دو برادر، دو انسان، دو رقیب، دو دانشجو، دو استاد، دو پزشک، دو عالم، دو اقتصاددان، فرقی نمی کند، در تمام این شرایط طرحشون رو میدن، هنر یک کسی جا می افتد، مقبول واقع می شود، به درخواست و هنر یک کس جوابی داده نمی شود، مقبول واقع نمیشه. از یک کسی استقبال می شود، از اون دیگری استقبال نمیشه. این کارش جایگاه خودش رو باز می کند، اون دیگری متاسفانه جایگاهی پیدا نمی کند. این نمره میاره، اون نمره نمیاره. خب حالا این صحنه داره تکرار میشه، اینجا چه باید کرد؟ دو راه پیش نیست دیگه. بالاخره یه نگاه و شیوه مقبول، مشروع، منطقی، واقعا حکیمانه این است که انسان وقتی در این صحنه ها قرار می گیرد سریعا ذهن و فکر و اندیشه خودش رو به کار می اندازد که چه شد که این آقا قبول شد و من قبول نشدم، چی شد که ایشان پیشرفتش رو پذیرفتن، جامعه دانشون رو قبول کردن، موقعیتون رو پذیرفتن، اما منو قبول نکردن. این عاقلانه منطقی می نشیند، نقاط قوت اون رقیب رو مشاهده می کند، نقاط ضعف خودش رو هم بررسی می کند، یه تحلیلی می کند، می شتابد به سوی اون که اون نقاط مثبت رو در وجود خودش ایجاد کنه و این نقاط ضعف رو خارج کند. این شیوه ایست که انبیا و اولیا به ما تعلیم دادن. این چیزی است که در قرآن نام اون تنافس است، رقابت مثبت. این کاری است که باید کرد. این که انسان حسن مقبول دیگران رو ببیند، اقتباس کند، صفات مذموم دیگران رو ببیند، ادب از که آموختی؟ از بیادبان اجتناب کند. این شیوه ایست که انبیا تعلیم دادن، فهمدن فاعتبروا یا اول الابصار، اعتبار کنید این رو و توجه کنید. و این رو نیاز نیست همه چیز رو همگان تجربه کنند، گروهی که تجربه می کنند شما از تجربه اونها استفاده کنید و بدانید چی شده است، راز موفقیت رو بگیرید و استفاده کنید. این یه راه. راه دوم و نگاه دوم این است که عده‌ای تو این صحنه وقتی قرار میگیرند گمان میکنند علت این که به جایی نرسیدن، موفق نشدن، کارشون خریدار ندارد، بازاری ندارند، موقعیتی ندارند، رونقی ندارند، علت این عدم توفیقشان آن است که دیگران موفقند، دیگران مقبولند، چون دیگران مقبولند و به جایی رسیده اند ما به جایی نرسیده ایم، این سخیفترین و متاسفانه پسترین نگاه غیرعاقلانه است. غافل از آن که گر همای از جهان شود معدوم، کس نیاید به زیر سایه بوم. این روشن است. هیچگاه عاقلان اهل هنر و بی هنران رو با هم یه نمره نخواهند داد و یه جایی، مگر اینکه بحث دیگری باشد و لای نیست. خب وقتی این شرایطی، این دیدگاه برای یه انسان پیش میاد و این گونه فکر میکند، دیگه اینجا در صدد اون نیست که نقائص و عیوب خودش رو ببیند، علل و عوامل ناکامی خودش رو تحلیل و بررسی کند، بلکه اون چه میبیند در ذهنش به جای تمام این مسائل، اون فرد گمان میکنه که این فرد موفق اگر نباشه الان، من جای اون رو خواهم گرفت، من موفق خواهم شد، منی که نه رنج اون رو بردم، نه عرض به خدمتون کار رو اون رو کردم، نه تلاش اون رو کردم، نه مشقات اون رو دیدم، نه اخلاص اون رو، نه علم اون رو، نه دانش اون رو، نه جهد و جهاد اون رو، حالا من گمان میکنم با حذف کردن این رقیب میتوانم جای اون رو بگیرم. آیا غیر از این است؟ در واقع غیر از این دو شیوه نگاه در جامعه بشری، اونچه شما میبینید تو صحنه‌های مختلف، اینو داره قرآن دقیقاً از زبان این دو برادر، این دو شیوه رو اون روز تا امروز تعلیم میکند به انسانها. این نگاه سخیف همان است که گفت قال لأقتلنک، من دیگه میبینم که تو، حال که از تو قبول شد و از من قبول نشد، من تو رو بود از میان بردارم که فردا روزی بال من آن من قبول باشد. به این شیوه نگاه میکند. حالا چه عاملی موجب این شیوه نگاه کردن میشه؟ اینو دیگه میدانید. بزرگترین عاملی که انسان رو به این شیوه سوق میدهد از عوامل درونی نفسانی نیست مگر حسد و حسادت. هنگامی که دیگه حسد در وجود انسان به جوش میاد، دیگه چون غرض آمد هنر پوشیده شد، صد حجاب از دل به روی دیده شد، دیگه نمیبیند انسان، دیگه نه واقعیت میبیند، نه تحلیل منطقی متوجه میشه، نه حکمت حکیمان، نه وعظ ناصحان اینها رو متوجه نمیشه، نه دیگه اینطور است و لأقتلنک گفت. حالا این شیوه نگاهی این طرفی، قال انما یتقبل الله من المتقین، برادر برو ضعف خودت رو بررسی کن، ببین که حسن کار من چیست، عیب کار تو کدام است. آخر خداوند سبحان از اهل تقوا میپذیرد و قبول میکند. تو هم میتوانی از اهل تقوا باشی. هیچ نه کتابی است، نه رقمی است، نه تقدیری است، نه قضایی است از قبل تعیین شده باشد. تو هم مثل من میتوانی برادر. تو هم میتوانی از متقین باشی و کار تو و متاع تو هم مقبول حق واقع شود. من المد به شکل جمع اومد. نگفت من متقی هستم و ما این چنین هستیم تو اون چنین. اینم خیلی مهمه. یعنی در پاسخ گفتن حابیل نمیاد نقد شخص بکنه باز، یا مدح شخص بکند، ما این چنینیم تو اون چنانی، پس ما هم باید این چنان باشیم، تو باید اون چنان. نه، این حرفا نیست. انما یتقبل الله من المتقین اون راهکار رو تعلیم میده، شخص رو مطرح نمی کند، راز موفقیت رو، اون کلید موفقیت رو به دست برادر میداد. برادر من، جان برادر، خداوند با اهل تقوا راز و رمزی دارد، از اونها میپذیرد. یعنی برادر برو اهل تقوا بشو. انما یتقبل الله من المتقین. و تو گفتی من رو میکشی. لئن بسط الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک. اگر تو دستت بکشایی به سوی من، اقدام کنی به این که جان من بستانی و من رو به قتل برسانی، من هیچگاه دستم رو به سوی تو دراز نمی کنم به این انگیزه که بخواهم جان تو بگیرم. چرا؟ آخری متقی است و متقی کسی است که می گوید انی اخاف الله رب العالمین. اهل تقوا وجودشون با خشیت، با خوف خداوند قرینه. متقین چنین انسانهایی هستند. اینها به جانها بها میدهند، به نفوس ارزش میگذارند، اینها حدود خداوند را پاس میدارند و غیر از این عمل نمی کنند و جز این رفتار اینها نیست. گفت که من این کارو نه، فقط من یه جمله رو بگم، بقیه مطلب رو بگذاریم انشاءالله بر نوبت آینده. آیا معنای این جمله چیست؟ یعنی هابیل میگوید آقای قابیل شما مطمئن باش اگر اسلحه بکشی، اگر سنگ برداری، اگر نمیدانم داست برداری، اگر چوبت برداری، بر فرق ما بکوبی، به ما حمله کنی، ما هم صاف می ایستیم تو را تماشا میکنیم تا ما را بکشی و ما چنین کاری نخواهیم کرد. آیا هابیل این جمله رو داره میگه؟ آیا اگر این رو بگوید شما میپسندید این رو؟ این درست است؟ نه. این که تظلمه. این که درست نیست. انسان نباید این کار رو بکند. آزد یکی دیگه بزن. نوش جان متشکرم. این طرف را مورد نوازشی بکن. این که نیست که این که منطق عاقلان نیست. نباید این رو گفت. مسلم این نگفته. اگر بعضی ها یه قدی کم دقتی کردن توجه بفرمود به عبارت این رو نمیرسانند. این برادر بزرگوار و این حکیم و این انسان آگاه و متقی میگد لئن بسطت الی یدک لتقتلنی، اگر تو دست بکشایی برای نابودی من کسی که اقدام کنم، آغاز کنم چنین کاری رو به سوی تو نیستم. بل این نفی از این نمی کنه که اگر تو حمله کنی من از جان خودم دفاع میکنم و میکند. من قتل دون نفسهی فهو شهیدون. ما در اسلام میگیم اگر کسی از دفاع از وجود خودش، مال، جان، ناموس و شرافت خودش کشته بشه شهیده. اینطور نیست که کسی هم ما دستون بگیم بزنید حالا هر کار بکنید بالاخره. اینطور که نیست. اینو نمیگد این برادر. من این کار نیستم. من قاتل نیستم. من اما نه که من دفاع نمی کنم از خودم. نه اینکه من از خودم حمایت نمی کنم. ما انا بباسطن یدی. من این کار رو نمی کنم که بخواهم تو را بکشم. من تصمیم قتل تو را ندارم. اما تصمیم دفاع از جانم که خواهم داشت. پس این روشن باشه که این نکته ظریفیست. چرا؟ انی اخاف الله رب العالمین. چون من طعم شیرین خوف خداوند رو چشیدم. اگر کسی خائف از خدا باشد به حدود دیگران و بندگان خدا پا رو نمی گذارد. نه به جانشون، نه به مالشون، نه به ناموسشون، نه به حیثیت و شرافت و آبروی دیگران طمعی نمی کند. اگر کسی پا رو می گذاره تو این محدوده ها بدونید که خوف خدا ندارد. با رب العالمین چندان ارتباط عمیقی ندارد. ریشه از اونجاست و کار رو از اونجا باید پیگیری کرد. انشاءالله ادامه و شرح این قسمت و قسمت بعد سخن رو خدمت عزیزان در نوبت آینده به تفصیل بازگو خواهیم کرد. خدای سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند. دست ما از دامن قرآن و اطرت در دنیا و عقبا کوتاه نفرماید.